بسم الله الرحمن الرحیم. از حضور استاد سلطان جواد شبینی، چهارشنبه 7 آبان 2024، جلسه 37.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یک مسئله که از فروع مسئله اجزا هست، این مسئله است که در خلاف مرحوم شیخ طوسی اون رو عنوان کرده و بعد علمای بعدی هم ادامه دادن. در خلاف میگه که المعذوب الذي لا يرجى زواله. معذوب نمیدونم دقیقا معناش چیه. مثل ان خلق نزوان، و مراد مطلب کلیش اینه که معلولی که اون به اصطلاح علتش مرجع و زوال نیست، مثل این که اینقدر لاغر هست، پاش لاغره، مثلا نمیتونه رو پاش وایسه، طواف کنه، مسافرت کنه، امثال اینها. یجب ان یحج رجلا عن نفسه فاذا فعل ثم برع یجب علیه ان یحج بنفسه حجة الاسلام بهی قال الشافعی فی الام. یه تو پرانتز یه مطلبی عرض بکنم. وزن مصدر مره بر وزن فعله هست، دو مورد استثناء داره، یکی حج یحجو که مصدر مرهش فعله است، یکی رعایرا که مصدر مرش رؤیه است. البته کسایی نقل کرده که حجه هم شنیده شده، ولی حجه قطعا صحیح هست. که بعد این حجه کلمه به معنی سال هم از همین گرفته شده، تو آیه قرآن در داستان حضرت موسی و دختر شعیب که ازدواج میکنه، ثمانی حججن، حجج جمع حجه است و معنی سال، به اعتبار اینکه هر سال یک بار حج به جا آورده می شده، حجه به معنی سال هم اطلاق می شده. خب حالا میگه و به یه قال الشافعی فی العم و فی اصحابهی من قال المسألتو علا قولین مثل العلیل الذی یرجا زواله. مثل قبلی اینها بحث علیلی هست که یرجا زوالو، ایشون میگه اگر علیلی که یرجا زوالو این احج رجلن ان نفسه ثم مات اجزه ان حجت الاسلام، و اینجوری تعبیر میکنه. ولی شافعی فی قولان احدهما یجزی ولی آخره لا یجزی. دو قول برای شافعی نقل کرده و هو الذي يختارونه، دليلنا اجماع الفرقه والاخبار المرويه عنهم في هذا المعنى. حالا نمیدونم تو پاورقی اینجا آدرس اخبار هم نداده، من یادم نمیاد یه روایت خاصی تو این مسئله علت مرجع و زوال داشته باشیم. اون در مورد اصل این مطلب روایات هست که کسی که نمیتونه حج به جا بیاره معیوس هست، همه مثل بعدی معیوس هست، واجب هست که شخصی رو از جانب خودش به حج بفرسته. اما اینکه حالا بعدن خوب شد تکلیف چیه، من یادم نمیاد هیچ روایتی در مسئله وجود داشته باشه. و در مورد مرجع و زوال هم اینکه مجهور داره، لازم نیست کسی رو بفرسته. این اما حالا میتونه کسی رو بفرسته نفرسته، اینا رو من هیچ یادم نمیاد در علت مجهور زوال روایتی در مسئله باشه. به هر حال حالا اینجا مرحوم شیخ تعلیلی که در مسئله کرده، دلیل و ناقوله ایشون قائل هست در معلول غیر مرجو و زوال معیوس البر، اگر تصادفاً خوب شد میگه اون عملی که انجام داده مجزی نیست، باید دوباره انجام بده. میگه دلیل و ناقوله تعالی و الله علی الناس حجل بیت من استطاع الیه سبیلا و هذا قد استطاع فوجب ان یحج بنفسه. بعد ایشون میگه و ما فعله اولا کان لزمه فی ماله و ایذاه اما یجب علیه فی بدنه یحتاج الی دلیل. این یه تعلیلی هست که نه، این تعلیل ازش اینجوری استفاده میشه که اگر بدل و مبدل از یک سنخ باشن، گویا اینجوری از یک سنخ باشن، چون این تحلیل شبیه این تحلیل در همه ابدال هم میاد، یعنی اگر اینجوری بخوایم تفاوت‌های این شکلی رو در نظر بگیریم، بالاخره بدل و مبدل از یه جهت تفاوت دارن دیگه. شاید مرادش این هست که یه موقعی تفاوت‌هاشون تفاوت‌های مثلا دو فرد مختلف یک نوع هستن، مثل نماز با تیمم و نماز با وضو، اینجا مثلا باید مجزی باشه. ولی اگر از دو نوع مختلف باشن، مثل حج به اصطلاح حج من، حج خودم و احجاج، که احجاج در واقع یعنی پول حج رو دادن، اینا دو سنخ مختلف هستن، یکی بدن رو درگیر میکنه، یکی مال رو لازم میاد که انسان صرف کنه. اینا رو مثلا اینجوری تحلیل کردم که بین این که از یک سنخ باشه از دو سنخ باشه، اینا تفاوت قائل شدن. این شبیه شاید همون بیانی که مرحوم آقای بروجردی دارن که کنت جایی که از یک سنخ باشن، یک امر واحد حج ما داریم، مثلا در نماز یه امر واحد نماز داریم که اون امر واحد نماز به وسیله نماز با تیمم هم امتثال می شود، دیگه وجه ندارد نماز با وضو بار دیگر اون هم واجب باشه. ولی اگر از دو سنخ باشه، این دو تا امر مختلف دارن، یک امر به لله علی الناس حج البیت من استحج البیت، یعنی حج المستطیع به نفسهی البیته، یکی هم احجاج الشخص غیرهو للحج، اینا دو تا امر مختلف هستن، یک امر از امر دیگر ایضا نمی کنه. احتمالا اینجوری باید توضیح داد کلام مرحوم شیخ طوسی رو. دست شما درد نکنه. مرحوم عرض کنم علامه هلی در تذکره این بحث رو به این شکل مطرح کرده، همون معذوب رو آورده، ولی اصلا صورت مسئله رو ابتداعا المریض الذی لا یرجا برعه لو استناب من حج عن ثم اوفیا، بعدم صورت معذوب رو ذکر کرده، وجب علیه ان یحج بنفسه مباشرتا. قال الشیخ رحمه الله لان ما فعله کان واجبا فی ماله و هذا یلزمه فی نفسه و بهی قال الشافعی و اصحاب الرأی و ابن المنذر لان هذا بدل ایاسن. تعلیلی که اینجا داره غیر از تعلیل شیخ طوسیه. شیخ طوسی به تفاوت سنخی بدل و مبدل اشاره کرده، ولی ایشون یه تعلیل دیگری داره که اگر این تعلیل درست باشه ممکنه شخص بگه در همه بدل ها بیاد، که لأن هذا بدل ایاس فاذا برع تبینا، باید تبینه باشه، حالا این عبارتش تبیناست، فاذا برع تبینا انه لم یکن معیوثا منه فلزمه الاصل. این که انه میخواد بگه که بدلیتش بدلیت مطلقه نیست، بدلیتش مادام کونه معیوسا هست، به جهت معیوس بودن. این که ما حالا چجوری تشخیص بدیم که این بدلیتش مادام العذر یا بعد العذر هم جریان داره یا نه، اینجوری شاید بشه در نظر گرفت. کسی که معیوس هست، این معیوس که انه یک حکم ظاهری براش واجب شده، که انه میگه المقتوع، کسی که قطع داره به اینکه، یا اطمینان داره، معیوس جنبه اطمینان داره به اینکه خودش نمیتواند حج به جا بیاورد، به دلیل این قطعی که داره خودش رو موضوع حج به نفسه ندیده، علتی که به تنهایی خودش رو حج انجام نداده و ثب نکرده تا خوب بشه، به دلیل اینکه خیال میکرده که خوب نمیشه، ولی اگر میدونست خوب میشه و باید ثب میکرد که بعدن حج رو به جا بیاره، امثال اینها. ولی خب چون معیوس بوده، این بدل ایاس رو بگیم یک حکم ظاهری است، حکم ظاهری هست که کشف خلاف شده، این تعلیل شبیه هم بحث حکم ظاهری است، بنابراین این رو ایشون میخواد داخل با اصطلاحات متأخرین در بحث اجزا، اجزا گفتیم دو بحث هست، یکی این که اجزاء حکم اضطراری از حکم واقعی، یکی اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی. اینو میخواد داخل در بحث اجزاء حکم ظاهری بکنه، که اصل در حکم ظاهری این هست که مجزی نباشه و علال قاعده باید اون حکم اینجوری کنه، ایشون میخواد تفسیر کنه. بگیم چیزها با هم فرق داره، عنوانها فرق داره، بعضی عنوانها جنبه طریقی دارن، مثل معیوس، عالم، شاک، اینا جنبه طریقی دارن. وقتی میگیم المقتوع یا المطمئن استمرار و عذره، المطمئن استمرار و عذر، این اطمینان جنبه به عنوان طریقی داره، ظاهر عناوین طریقیه این هست که حکمی که در مورد عناوین طریقی بار شده حکم ظاهریه، و حکم ظاهری شد، حکم ظاهری اون غیر از بحث حکم اضطراری هست، اینجوری شاید مرادیشون باشه. لأن هذا بدل ایاس فإذا تبرع تبین أنه لم يكن معیوسا منه فلزم الأصل. این تعلیل، تعلیل این هست که کنه کشف خلاف شده، به خلاف بحث اضطرار. بحث اضطرار چون فرض این هست که موضوع وجوب واقعی اضطرار مستوعب نبوده، عذر مستوعب نبوده، عذر موقت هم موضوع حکم واقعی بوده. پس موضوع حکم واقعی باید بوده، حکم واقعی اینجا ما داشتیم، حکم واقعی مقتضی اجزاست، ولی حکم ظاهری نه. یا اینجوری میخواد ایشون استدلال. بله بله فلزه محل اف. بعد میگه و قال احمد و اتفاق لا یجب علیه چی؟
فلزه محل اف کل آیسه از تد دست شهور.
بله بله، نه حالا اونو من اونو
حکم ظاهری،
بله کل آیسه از تد دست به شهور، اون مثل کل آیسه ثم هازه آیسه،
یعنی من دادم بقیه فی سند
مدهی. بله اون عرض کنم خیال کرده که کسی که خیال کرده به اصطلاح چیز شده، چی میگن زن چی میشه؟ یائسه. خیال کرده یائسه شده، در حالی که واقعا یائسه نشده بوده. این که بعدن حیض دیده معناش اینه که بنابراین اون موضوع اعتداد به شهور مال یائسه واقعیه و الا این نه نه بله عرض کنم یائسه واقعی که میخوام بگم یعنی کسی که لا تهیز، اون کسی که وهی فی سن من تهیز و لا تهیز، این شخص اون کسی که یائسه بالایام نمیخوام بگم، یعنی کسی که از دیدن واقعا حیض نمیبیند ولو در سن من تهیز هست، در سن من تهیز هست، اون کسی که حیض نمیبیند، در حالی که این بعد از اینکه حیض دید معناش اینه که مداخله در موضوع اونها نیست. این موضوع متفاوت هست با موضوعاتی که ما بحث میکنیم. و قال احمد و اسحاق لا یجب علیه حج آخر لانه فعل المأمور به فخرج عن العهده کما لو لم یبرع و لانه ادا حجت الاسلام و امر الشارع فلم یلزمه حج سان کما لو حج به نفسه ولی افضائه الى ایجاب حجتین ولیس علیه الا حجتون واحده. بعد میگه که و نمنع فعله للمأمور به، ما این که اصلا مأمور به را انجام داده من میکنیم، همین مطلبی هست که عرض کردم، میخواد بگه تخیل امر بوده است، واقع امر نبوده است. حالا به اصطلاح متأخرین امر ظاهری، این یک امر واقعی به اون معنا نیست که جایگزین اون امر واقعی مثلا بشه. و نمنع اداء حجت الاسلام، حجت الاسلام رو به اصطلاح اینکه انجام داده، بل بدلها المشروط و عدم القدرت علی المباشره، خود حجت الاسلام انجام نداده بلکه بدلی رو که تا زمان عدم القدره علی المباشره، این مشروط به عدم القدره علی المباشره بوده و الان کشف شده که قدرت و مباشرت داشته، بدلی رو انجام داده که اون بدل مشروط به عدم القدره است. وقتی الان قدرت و مباشرت هست کشف خلاف میشه. مجموع این بحث پیداست که ایشون اینجا بحث رو در از مصادیق حکم ظاهری دانسته و نه حکم افتراری. خب حالا و نمنع انه لیس علیه الا حجتون واحده، شما این که میگید که این حتما باید یک حج انجام بده، نه، ما یک حج بر خودش واجب هست، یک حج به توصیت این بر واجب هست بر من که دیگری رو حج بفرستم، یعنی اون چیزی که یکی واجب است حج به نفسه هست، ما یکی هم بیشتر انجام نمیده. اما حج به معنای عام از حج به نفسه او حج بالاحجاج، اون نه، همچه چیزی رو ما نمنه. خب اینه که یه مقدار این بحث ها رو باید توجه کرد که موضوع بحث ها جاهایی که گاهی قاد حکم به عدم اجزا میکنن نکتش چی هست. اینجا یه مسئله تو کلمات بعضی از فقها وارد شده، من جمله تو این بحث در جواهر الکلام جلد 9 صفحه 313 و الان یادم رفته تو بحث کتاب صلاته، ولی چه بحثی بود الان عبارتش رو میخونم. و کیف کان فلو ارتفع العذر فان کان قبل الشروع فی البدل فلا بحث فی وجوب العذر، کما انه لا بحث فی سقوطه لو کان ارتفاعه بعد فوات المحل، اما لو ارتفع فی الاثناء او بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال الى الركوع فقاعدة الاجزاء این رو جواهر مثلش چیه؟ این رو جلد نو
تعذر تعدم به شی من فاتحه
آها بله بله. بعد میگه که باید عطا بالمقدور نه چیز لو تر یه قدر از قبل ترش بخونید لو تر زدم قبل از کیف کان
کما انه یعلم حین ازن امکان المناقشه فی التخییر بین الامور الثلاثه فی کشف اللسان و جامع المقاصد و عدم الترتب بینها و فی وجوب الاهتمام علیه اذا تعذر الامران و آیس من الحفظ اشکالا یعرف مما مر
بله ها یاد افتاد بحث قرائت و این هاست. کسی که قرائت رو نمی اینا میخوام بگن که قرائت رو باید از حفظ انجام بده، رو که تو قرآن نمیتونه جلش بذاره و قرائت کنه و اینها قرائت رو. بعد خب بحث هست این هست که حالا چیز به اصطلاح میگه اگر کسی اینکه نمیتونه تعلم کنه هنوز وسط نماز یاد گرفت مثلا چیز رو مرده شد و یاد دادن اینها، میگه اگر مثلا اون بدلی که ما برش در نظر گرفتیم که خواندن از روی قرآن هست یا اعتمام هست به نماز جماعت اعتماد کردن امثال این ها باشه، اگر این مرتفع شد یا اینکه اما لو ارتفع فی الاثناء او بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال الى الرکوع، قبل از اینکه رکوع رو به جا بیاره ولی چی رو انجام داده، مثلا قرائت رو از روی قرآن خوانده، دو صورت داره. یکی این که داره چیز میکنه و نیمه کاره خونده از روی قرآن، نیمه کاره نصفشو از رو خونده، حالا نگاه میکنه میبینه بقیه شو حفظ شده، حفظ دسته. یه گاهی قد پیش میاد که شخصی در حافظش نمونده ولی وسطش که میبینه میبینه اه نه اینو تی خونده بوده حفظ شده بوده، بقیهشو میتونه از حفظ بخونه و اینها.
من امام میگه یه بار درس میدادم گفتم عجب ذهنی دارم، بعد نماز شروع کردم وسط همونم.
اینو گفتید اینو یه کسی از قول حاجه های ما مطلب نقل کرد، گفتش که من یه موقعی مونده بودم که این که میگن هنگامی که انسان بمیره نکیر و منکر میان بالا سرش میگن من رب که انسان یادش میره، این چجوری میشه که این واضحات آدم یادش بده و اینها. میگفتن همون روز مرد فیضیه ظهر نماز بخوندم و گفتم الله اکبر هم یادم نیمد. بعد متعیشونم میشه آدم یادش بره یه مطلب و نتونه چیز کنه و اینها. و این هم اینجوری در واقع نسیان آرزی، که اون نسیان آرزی هم به منزله این است که دیگه حفظ اون حافظهش این تصویر میشه دیگه. بعد ایشون میگه اما لبرتفع فی الاثناء، یعنی در اثناء اون بدل او بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال الى الركوع فقاعده الاجزاء تقتضي السقوط في الثانی و الاقتصار على النسبه في الاول. یعنی در جایی که بعد الفراغ از بدل هست اینجا اجزاء هم هست، اگر نه هنوز بدل رو کامل انجام نداده، قسمتش رو انجام داده، بقیهش رو انجام بده، لازم نیست از اول از مبدل انجام بده. خب این صورت مسئله شه جوابی که هم جلد 9 صفحه 313. نکته ای که اینجا هست اون اینه که آیا در به اصطلاح متأخرین اوامر ضمنیه، در اوامر ضمنیه هم شخصی اون مأمور به رو انجام بده باز هم اجزا هست؟ اجزا در اوامر استقلالیه هست یا در اوامر ضمنیه هم اجزا هست؟ من حالا فرصت نکردم یه مطالعه که میکردم تو بعضی از کلمات علما دیدم باز همین مطلب رو آوردن که کسی که وسط مثلا نماز با تیمم وارد نماز شده، وسط نماز آب پیدا کرده، اونا به قاعده اجزا تمسک کردن برای اینکه بگن صحیحه، چون گفتم قطعه ای از نماز که خونده اون قطعه با وضو خونده شده، با طهارت به اصطلاح با طهارت خونده شده، بنابراین لازمش اینه که بقیه نماز هم مثلا با تر. حالا نه نه حالا از نه فرض این هست که به اصطلاح حالا عرض کنم خدمت شما، نکته ای که اینجا هست عرض کنم خدمت شما، اینجا ها آیا مسئله اصلی این هست که آیا شرط تیمم و مشروعیت تیمم عذریه؟ در کل نماز باید انسان به فاقد الماء باشه یا همینی که اول آب فاقد الماء باشه، یعنی قسمتی از نماز هنگام شروع در نماز فاقد الماء باشه کفایت میکنه؟ اینا یه مقداری وابسته به این که ما از ادله چی استظهار میکنیم. والا اگر تو این مسئله تیمم روایت های خاص داره، تو بعضی روایات تفصیل قائل شده که اگر وجدان ما بعد از ورود در رکوع باشه، این که قبل رکوع اینجا هم اشاره کرده، تو مسئله تیمم این مسئله رکوع روایت داره که میگه اگر بعد از رکوع آب پیدا بشه یمضی فی صلاته، اگر قبل از رکوع باشه نه، نمازشو میشکنه، وضو میگیره و نماز رو به جا میاره. یعنی معناش اینه که شارع مقدس اصلا کسی که هنوز در رکوع نرفته آب پیدا میکنه امر واقعی به تیمم نداشته. موضوع امر واقعی به تیمم کسی هست که قبل از ورود به رکوع آب پیدا کند، آب پیدا نکند. پس بنابراین کسی که بعد از ورود به رکوع آب پیدا کرده واقعا مأمور به تیمم بوده است، ولی اون کسی که بعد از ورود به رکوع قبل از او آب پیدا میکنه مأمور به رکوع نیست. یعنی این بحثی که ما در بحث در اصل اجزاء رو همین مطلب رو مطرح کردیم که یه پیشفرضی تو بحث اجزاء هست، اون اینه که فرض این هست که امر اضطراری موجوده واقعا، بنابراین در عذر غیر مستوعب در صورتی این مطلب تصویر می شود که موضوع حکم واقعی اضطرار عذر مستوعب نباشه. بنابراین اگر کسی گفتیم کسی مأمور هست واقعا به تیمم که در تمام وقت فاقد الماء باشه، ولی اگه قسمتی از وقت واجد الماء باشه ولو خیال میکرده که در تمام وقت فاقده، اون خیالش حکم واقعی براش ایجاد نمیکنه، حکم واقعیش مال فاقد الماء فی کل الوقته. خب ما اونجا این مطلب میکنم که این بحث اجزا ربطی نداره، تخیل امر ظاهری تا امر اضطراری کرده، بعدا کشف شده که اصلا امر اضطراری نداشته، طبیعتا نباید موجودی باشه. این بحثایی هم که تو بحث تیمم اینا هست بیشتر از این زاویه هست، اصلا امر داره یا امر نداره، امر داره یا امر نداره. در مورد عوامر ضمنیه عمده مسئله این هست که آیا مثلا اون شرطی که شرایطی که ما در نظر میگیریم گاهی قد مستقل از هم هستند، اصلا به هم ربطی ندارن. فرض کنید من شارع مقدس به من گفته که اگر میتوانی از حفظ بخوان، اگر نمیتوانی از رو بخوان. خب من اگر گفتیم استظهار ما این هست که میتوانی و نمیتوانی مربوط به کل وقت نیست، همون موقعی که انسان میخواد نماز بخواند اگر میتواند باید از حفظ بخواند، اگر نمیتواند از رو میخواند. اینا مختل، یعنی هر تیکه نماز جدا از تیکه دیگه است، جدا از تیکه دیگه است، به هم دیگه ربطی ندارن. ولی اگر خیلی وقتا واجب‌های ضمنیه یه شرط واحد داره که نه بر کلش، مثل تیمم و وضو و امثال اینها، که شرط فقدان ما و وجدان ما آیا نسبت به اون اول نماز هم، حال فرض کنید شما چون بحث وجدان ما و فقدان ما شما مفروض رو باید اینجوری در نظر بگیرید که مثلا وسط نماز نمیتواند وضو بگیرد، فکر میکنم مراد یه موقعی هست شما وسط نماز میتوانه وضو بگیره، شما بگید که اصلا بحث این هست که آیا اون قسمتی هم که خونده صحیحه یا فاسده یا نه نسبت به قسمت‌های آینده هم مورد بحثه. اگر بحث قسمت‌های آینده مفروضیم تو از روایات استفاده میشه، بعد از این که آب پیدا کرد وارد رکوع که شد اصلا دیگه لازم نیست وضو بگیره، نه اینکه وضو بگیره و ادامه بده، اصلا واجب نیست. معنیش اینه که شرط نماز با تیمم این هست که قبل از وضو آب نداشته باشه، قبل از رکوع، قبل از رکوع آب نداشته باشه. اینا دیگه یه سری ادله اثباتی هست که باید دید که موضوع اون شرط فقدان در کل نماز هست یا فقدان اول نماز هست، امثال اینا. خیلی اینا اینجور نیست که قاعده کلی اجزا زیر سوال رفته باشه یا امثال اینا. نحوه تو عوامل ضمنی هم نحوه تعلق امر ضمنی و نحوه شرط، آیا اونا این شرط و مشروط جدا جدا هستن یا جدا جدا نیستن، اینا رو باید اینجوری سنجیده بشه. خیلی قاعده کلی چیز نداره، یعنی بحثاش وابسته به این نیست که اونایی که میگن موذی نیست میخوان بگن قاعده اجزا رو قبول ندارن. اونا میگن مثلا فرض کنید که شرط تیمم این هست که تا آخر نماز آبگیر نیاره، پس کسی که آخر نماز آبگیر میاره از اول مأمور به تیمم نبوده، مأمور به تیمم نبوده. استظهارشون مثلا ادله عامه یا روایات خاصه یه همچی استظهاری هست، این ربطی به عدم ایزا نداره، این داخل در اون موضوع هست که اصلا امر اضطراری در اینجا وجود نداشته. خب اینا یه سری فروعاتی هست که تو این مسئله به یک اشاره اجمالی ازش کردیم. خب حالا نه حالا بحث نسیان و ایناست.
نه میخوام بگم این رکوع شاید انگار استحکام نماز.
بله نه این میشه میزنه، یعنی من میخوام عرض بکنم که همین جام که اینجا رکوع هم اینجا مطرح کردن که نه رکن نماز هست، چون اون رکن دیگه قطع نماز خودش یک گیری داره، با رکن این نماز تثبیت میشه، مثل بچه‌ای که تو شکم مادر هست 4 ماه میشه روح درش دمیده میشه، با رکوع کن نه روح به نماز دمیده. از باب شوخی دارم عرض میکنم، ولی به هر حال کن نه یک نوع هویتی پیدا میکنه شخص بعد از این که به رکوع میره، نمازش تازه میشه نماز قابل پذیرش و اینها. حالا حالا دیگه اونش دیگه من تو این امور دخالت نمی کنم، خارج از حوزه تخصصی ما الحمدلله. بله حالا چی بود خواستم بگم؟ خب این بحثا تمام، بحث دیگه بحث خاصی توی این مسئله نیست. میریم وارد بحث بعدی میشیم، بحث امر ظاهری. مرحوم آخوند بین این که اون امر ظاهری اصل عملی باشه یا اماره باشه تفصیل قائل هستن. یعنی در واقع مرحوم آخوند مسئله رو 4 قسم کردن. یکی این که اون اصلی که ما داریم در موضوع جاری می شود یا در حکم جاری می شود، هر دو اینها یا به لسان اصل عملی هست یا اماره هست. در یک صورتش قائل به اجزا می شن، در 4 صورت دیگه، در 3 صورت دیگه قائل ایضا نمیشن. اون جایی که اصل عملی باشد در موضوع هم جاری شود، اصل عملی جاری در موضوع رو قائل به. اینجا یه تعبیری داره میگه اصالت الطهاره و کذ و چی و استصحاب هما فی وجه قوی، استصحاب هما فی وجه قوی. این استصحاب هما فی وجه قوی یعنی چی؟ خب ما جورای مختلف معنا می کردیم، حالا نمیخوام اون معانی مختلفش رو عرض کنم، ولی اونجوری که از تقریرات درس مرحوم آخوند استفاده میشه، استصحاب هما فی وجه قوی اشاره به این هست که بنابر اینکه استصحاب اصل عملی باشد، که وجه قوی در استصحاب این است استصحاب اصل عملیه نه اماره، نه اماره باشه. حالا این یه توضیح داره بعداً در موردش عرض خواهم کرد. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند خلاصه تفصیل این یک صورت رو قائل به اجزا میشن به دلیل، میگن دلیل اصل عملی حاکم از هست بر ادله احکام واقعیه و ازش استفاده میشه که موضوع اون حکم واقعی اعم از شرط واقعی یا شرط ظاهریه. مثلا گفتن لا صلات الا بطهورن، اگر یک روایتی گفتش که هاذا الماء طاهرون معناش این هست که لا صلات الا بطهورن، اون طهور اعم از طهارتی هست که با آب واقعی یعنی طهارت ظاهریه حاصل بشود. اون وضوعی که با آب طاهر ظاهری هست واقعا شرط نماز رو محقق کرده. من واخون اینجوری استفار میکنم. حالا اینجا یه نکته فقط من عرض کنم دیگه بحثش رو شنبه توضیح میدیم. من واخون یه تعبیری اینجا کردن میگن که اصلی که در موضوع تکلیف او متعلقه، موضوع تکلیف نه او نداره، موضوع تکلیف و متعلقه جاری میشه، فی تنقیه اون چیزی که شرط یا شطر موضوع تکلیف یا موضوع تکلیف و متعلقش هست. کلمه موضوع و متعلق یک اصطلاحی در کلام مرحوم ناینی داره، مرحوم آخوند به این اصطلاح مش نمی کنن. این اصطلاح مرحوم آخوند اصطلاحی است که خود ایشون آوردن و اصطلاح اختصاصی ایشونه. اتفاقا من با وجود که نوعا از این اصطلاح سازی ها خوشم نمیاد، اینجا به نظرم این اصطلاح لازمه، یعنی لازم بوده که بین این دوتا کاملا تفکیک بشه، چون دوتا هویت مستقلن، گاهی قد اینا با همدیگه خلط شده. اون تفکیکی که مرحوم آقای ناینی اینجا مطرح فرمودن کاملا تفکیکی به جایی هست. ایشون میگن که ببینید در مثال المستطیع یجب علیه الحج، مستطیع موضوع است، حج متعلق و تکلیف است. موضوع آن چیزی هست که فعلیت حکم متوقف بر تحقق اون هست، بر هنگام فعلیت حکم این موضوع مفروغ الوجود و مفروض الوجود گرفته می شود، این موضوعه. ولی متعلق حکم مفروض الوجود نیست، اون چیزی هست که بعد از فعلیت حکم، حکم ما را به طرف او می خواند، دعوت می کند. المستطیع یجب علیه الحج، وقتی شخص مستطیع می شود وجوب می آید، فعلی می شود وجوب حج. وجوب حج که فعلی شد نتیجه چی میشه؟ ما باید حج رو خارجیت ببخشیم. مستطیعی که تحقق خارجی پیدا کرد، با تحقق خارجی استطاعت حج وجوبش فعلی می شود، ولی با تحقق خارجی حج که وجوب نمیاد. حج متعلق الوجوب هست، متعلق الوجوب هست، یعنی وجوب ما را دعوت می کند به خارجیت بخشیدن به این حج. اینجا کلامی که مرحوم آخوند داره، مرادشون از موضوع در اینجا موضوع به اصطلاح مرحوم آخوند نیست، مرحوم ناینی نیست، همون متعلقه، موضوع متعلق یکیه. و اینجا موضوع رو به اصطلاح همون منطقی که هست به کار بردن، چون ما میگیم که الحج واجبون، حج رو موضوع قرار میدیم، حکم رو که وجوب باشه حمل بر او میکنیم. موضوع الحج یعنی موضوع در قضیه‌ای که قضیه حملیه که حج میشه موضوع، واجبون میشه محمولش. ولی اصطلاح مرحوم ناینی این هست که ایشون مستطیع رو موضوع قرار داده، گفته المستطیع یجب علیه الحج. اونم در واقع به اصطلاح منطقی قضیه قرار بدیم، کلمه مستطیع رو موضوع قرار داده، واجب الحج رو برش حمل کرده. ولی به هر حال اصطلاح مرحوم ناینی بین موضوع و متعلق فرق میگذاره، احکام متفاوتی هم به این تفکیک بار میکنه. اینا رو توجه داشته باشید. خب انشاءالله شنبه در مورد کلام مرحوم آخوند بیشتر صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا حی یا قیوم.